بذاره اینه که رسیدگی به وضعیت معیشتی ما چی بشه؟ درست بشه. اینو بیاد درست بکنه. چجوری بود که تو این دو سالی که کرونا برگزار میشد، حتی تو پیک کرونا جشنواره‌های دولتی 3% تو کشور ما برگزار شد با بودجه‌های دولتی، ولی واکسیناسیون نمیگن مون تازه که دولت داره عوض میشه اومدن به این نتیجه رسیدن که حالا بعد میتونن نمیگن واکسیناسیون کنن. این نشون میده که در واقع توی حداقل توی این سالهای گذشته هیچ وقت برنامه سینما اولویت تصمیم گیرنده ها نبوده. حالا امیدواریم که در واقع وزیر جدید سینما همونطور که توی برنامه خودش هم آورده رسیدگی به وضعیت کل سینما، همونطور که جناب آقای اورنگ هم گفتن، رئیس سینما، رئیس جدید سینما باید رئیس کل اهالی سینما باشه، نه یه بدنه سینما.
آقای مظفری، چون وقتمونم خیلی کمه تا پایان برنامه، میخواستم دیگه کم کم بحث رو جمع‌بندی بکنیم. حالا با این برنامه مفصلی که از طرف وزارت ارشاد معرفی شده، حالا چه اون قسمتیش که نقده، چه قسمتی که حالا برنامه های اجراییه که مد نظر دوستان هست، و در کنار این دو مورد ما میبینیم که یک واقعیت موجودی رو الان توی سینمامون داریم، بحث معیشت بسیاری از هنرمندان که متاسفانه وضعیت فوق العاده نابسامانیه، و از اون طرف هم که خب بحث استقبال از فیلم ها هستش که من خودم به شخصه فکر میکنم حتی اگر حالا کرونا هم به واسطه واکسیناسیون کم رنگ بشه، باز هم ما اتفاق خاصی نخواهیم دید و گیشه چالش اساسی خواهد داشت با رفتن مردم به سالن های سینما. توی این برنامه‌ای که معرفی شده بر اساس این واقعیت موجودی که ما الان توش قرار داریم، اون اولویت هایی که به نظرتون باید خیلی بهش بیشتر توجه بشه چه نکاتی است؟
ببینید کاری که آقای انتظامی که شفاف سازی مالی بود، کار خوبی بود. پس شروع میتونیم ببینیم اگه آقای انتظامی به این کل کار دیگه کرده رو رد زد بکنیم، کار خوب آقای انتظامی شفاف سازی بود، بالاخره استارتش رو زد. و این شفاف سازیه به تکامل نرسید. رئیس بعدی سینما باید این شفاف سازی مالی رو به تکامل برسونه، یعنی ما بدونیم اگر میان روی هزینه های جشنواره فرج رو بدن، اونجا بگن که دبیر جشنواره چقدر گرفته، بگن در واقع اعضای هیئتن بخواد چقدر گرفتن، بگن فلان در واقع کار مدیر پشتیبانی جشنواره چقدر گرفتی. یکی این بحث اینه که شفاف سازی مالی تکامل پیدا بکنه. یکی هم وجه بحث معیشت که شما گفتید خیلی نکته درستی رو گفتید. این در واقع دیگه فقط اهالی سینما نیستن، کل اهالی هنر رو در بر میگیره. الان ما یه صندوقی داریم به نام صندوق هنر که اصلا راه افتاده برای اینکه با توجیه اینکه وضعیت معیشتی اتفاق هنر رو چیکار بکنه ارتقا بده. ولی اون چیزی که ما دیدیم حداقل تو این یک سال نیم که کرونا در واقع اوضاع زندگی هنرمندا رو خرابتر از قبل کرده، اینکه اون کمکی که از طریق این صندوق میکنن خیلی کمتر از اون شعافیه که به واسطه اون دارن خودشون رو مدیرای صندوق معرفی میکنن. مثلا یه کارتی اومدن توضیح کردن یه چند ماه اخیر بین اعضای صندوق به نام هنرکار. حالا فارغ از اینکه خیلی هنوز این هنرکار به دستشون نرسیده، این گفتن این کارت اعتباری، یعنی مثل گرین کارتیه که هنرمند بتونه مثلا میره توی فروشگاه میخواد کالا بخره بتونه در واقع با حداقل قیمت بخره. ولی ما هیچ اعتباری تو این هنرکارت نمیبینیم.
شاید استفاده اولش همین واکسیناسیونی باشه که ما چون هفته پیش که با آقای هاشمی صحبت میکردیم، سید ضیا هاشمی، گفتن که واکسیناسیونی که قرار هستش از این شنبه هم گویا راه افتاده بر اساس همین افرادیه که صاحب هنرکارتن.
خب چون سوای خیلی عقب افتاده، شما نگاه بکنید مقایسه بکنید همین وضعیت سینما با معاونت مطبوعاتی. معاونت مطبوعاتی بیشتر 30,000 خبرنگار خیلی زودتر از در واقع این جریانات سینمایی معرفی کرد واسه واکسیناسیون. هیچ در واقع نه هنرکارت داشتن نه چیز، فقط شماره ملی و کارت ملی رو از مجرم مسئولا گرفت همه رو معرفی کرد. اصلا نیازی به هنرکارت نیست. وقتی میان در واقع کلی تبلیغ میکنن واسه هنرکارت، کلی نشست میذارن، کلی بنر میذارن، اصلا ساختمون ویژه میگیرن برای هنرکارت. خب حداقل از نظر درمانی باید این هنرکارت به درد هنرمند وقت برگشته بخوره دیگه، درسته؟
بله.
یه مشکل جسمی پیدا کرد با این هنرکارت بتونه بره دو تا کلینیک که مطبوع بدونه اینکه یک ریال بده مشکلشو برطرف کنه، نه اینکه فقط شکل نمایشی داشته باشه. به نظر من وزیر جدید میاد اگر میخواد در واقع کاری بکنه تو وهله اول این وضعیت در واقع همین اعتبار رو برگردونه واقعا به هنرکار، یعنی از طریق آدمایی که میخواد بذاره تو صندوق هنر یه واقعا در واقع یه رفرم ایجاد بکنه که هنرمند بیچاره حس بکنه. اینکه یه سال و نیم از کرونا میگذره شما یه تومن میخوای بزنی به حساب هنرکار به هنرمند که آخه اون یه تومن به کجاش میرسه؟ تو ما حداقل ماهی یه دونه سبد کالا میخوایم بدین، باید بدین به هنر. مگه چقدر هنرمنده؟ مگه ارگانای دیگه نمیدن؟ مگه وزارت نفت نمیده؟ مگه وزارت کشاورزی نمیده؟ مگه بانک ها نمیدن؟
بله، خیلی خیلی ممنون آقای مظفری. اگر برای جمع‌بندی نکته‌ایه که دوست دارید بهش بپردازید، ما حدود یک دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما.
سلامت باشید. منم امیدوارم مثل شما که جناب وزیر جدید همون یکی دو تا در واقع رموز برنامه‌شون که یکی چابکسازی بود و یکم رسیدگی به وضعیت معیشتی سینماگرا رو به جد بگیره.
خیلی خیلی ممنون آقای مظفری از وقتی که به ما دادید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
ارادت دارم، وقتتون
بخیر. خدا نگهدار. خب آقای اورنگ، صحبت های آقای مظفری را هم شنیدیم. ما تقریبا حدود 3 دقیقه حد اکثر فرصت داریم. این 3 دقیقه خدمت شما برای جمع‌بندی کل موضوعاتی که مطرح شد.
یکی دو تا جمع‌بندی بگم برای تکمیل حرفای آقای مظفری. این بس ما به اینجا رسیدیم با این محمدی هم صحبت کنیم که ما یک مدیر قوی می‌خوایم که لزومن هم این نیست که خود سینمایش ولی اشراف داشته باشه. بعد آینده نگری میخواییم، بعد یک دیدگاه
که شاید اگر قبل از کرونا، حالا نه به پیشبینی اومدن بیماری، میبریم یک محل مالی تدارک دیده شده بود، آینده نگری شده بود که یک محلی باشه اگر یک مشکلی پیش اومد هنرمندا بشه بهشون کمک کرد.
من به دوستانم گفتم، دوستان خانه سینما هم گفتم، به زادر شدم گفتم، گفتم خب شما چرا یک ستاد بحران نداشتید؟ ستاد بحران میشه آینده نگری دیگه. یه موقع خدا نکرده سیل اومد، زلزله اومد، شما نمیتونی مثلا فیلم سازی کنی یا فیلم نمایش بدی، ولی حداقل میتونی یه کمکایی بکنی که سینما یا هنر زنده بمونه دیگه، ولی این کار انجام ندادن. الان کرونا اومد، این اتفاق افتاده، باور کنید کرونا اگه تموم بشه بره، دفعه بعد باز فکر نمیکنم که همچین اتفاقی بیفته. در اصل باید فکر بکنن دیگه. شما نمیتونی یک جا متوقف باشی تو هنر. اگه هالیوود می‌خواست یک جا متوقف باشه که پیشرفت نمی‌کرد، یا سینمای تو هر کاری. شما از اون نگاه اینترنت به اینکه وسیله خیلی جدیدیه، هی باز داره دور توش تغییرات میاد دیگه. چون اگر بمونه اتفاق نمی‌افته. بیا الان بحث مثلا واکسیناسیون کرونا. البته خود وزیر ارشاد جدید نگفته، از قبل قرار بود که هنرمندای بالای 40 سال بیان همه رو واکسینه بکنن. من حرفم اینه، الان هنرمندای بالای 40 سال که به صورت عادی نوبتشون شده.
بله.
الان بیشتر عوامل سینمایی که فعالان داره میکنن زیر 40 ساله، یعنی در حقیقت باید اینا واکسینه بشن چون الان سر کار هستن. چرا اینا واکسینه نمیشن؟ بعد 40 سال که خود نهایت خوشون داره میرسده. یعنی یه اتفاقات که بقول آقای مظفری شعافه، یعنی بگی الان شده مثلا کرونا، اومده شما کرونا گفت این پول دادی، بعد گیشه سینما بعد تغییر میکنه. ما قبل از کرونا مشکل گیشه سینما داشتیم، یعنی مدیریتی نبود. یه ایراد بزرگ آقای سباقی اینه که ما متاسفانه تو بخش خصوصی هم مدیریت نداریم. اما شما این همه سینماگر دارید، این همه تهیه کننده دارید، خانه سینما دارید، تا حالا یک طرح اومدن ارائه کنن برای پیشرفت سینما، برای اعتلای سینما؟ اگر بود که راهنمایی میکردن، این مشاوره میدادن مثلا به رئیس سازمان، مثلا به وزیر ارشاد ارائه. الان مشکل مدیریت فرهنگ ما هم تو بخش خصوصی هست، هم تو بخش دولتی هست، یعنی اون برام پرورش داده نشده که این اتفاق داره میفته. بعد شما انقدر تعداد جشنواره دارین، مثلا فرض کنید جشنواره سینما شهر، جشنواره سینما شهر غیر از اینکه پول مردم رو هدر بده واقعا چیکار کرده؟ پولی که مردم به خاطر مالیات مختلف میدن میان به یه عده دیگه دارن میدن. مثلا شما تو دنیا دارید فیلمی بسازید که توی شهر یه جای اتفاق نیفتاده باشه؟ و ترجمه میخوام یعنی چه خود سینما شهر چه اتفاق آیا تونسته مثلا فرهنگ شهروندی رو گسترش بده، آپارتمان نشین بغیر گسترش بده؟ مثلا یه جشنواره دارم، جشنواره جهانی فجر،
بعد لزومن هم ترجیحاً همون فیلمایی بوده که در جشنواره فجر در دوره قبلی
نمایش. شما دارید جشنواره مسکو، خب جشنواره نمیدونم ونیز دارید، اسم شهر است، نه اینکه راجع به شهر ونیز باشه شهر مسکو باشه، که این جشنواره باید تجمیع بشه، جشنواره کودک و حتی حقیقت و انیمیشن، جشنواره جهانی و یک جشنواره بشه.
بله، خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ. به لحظات پایانی سینما معیار این هفته رسیدیم با اعلام ساعت 15:40. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله.
پیاده تا خدا.
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از منزل سلینا در منزلگاه هشتم وادی نخله و پس از آن در ارمینیا فرود آمدند. سپس از ارمینیا کوچ کردند و به منطقه پرجمعیت و سرسبز و پرآب و درخت لینا رسیدند که در نزدیکی موسل واقع شده بود. در این منزل انبوه جمعیت به تماشای کاروان آمدند و فرماندهان هم بنابر عادت همیشگی دستور دادن تا سر امام رو بر نیزه بزنند و در میان مردم بگردند. اما هنگامی که مردم لینا متوجه شدند این سر فرزند پیامبره، زبان به لعن و نفرین قاتلان گشودند و با سنگ و چوب بر فرماندهان و سربازان یورش بردند و فریاد زنان گفتند از شهر ما دور شوید ای قاتلان فرزند رسول خدا، از شهر ما دور شوید. باری کاروان پس از لینا به کوهی و آنگاه به منزل جهینه رسید. در جهینه عربهایی ساکن بودند که تبار اونها به عربهای مناطق مختلف حجاز می‌رسید. فرماندهان کاروان پس از این که در جهینه فرود آمدند، از آنجا به حاکم موسل که منزلگاه بعدی بود نامه نوشتند که شهر رو آذین ببندند و آماده پذیرایی باشند و برای قافله آذوقه و زاد و توشه فراهم کنند. موسل از شهرهای مشهور و پر جمعیت در آن روزگار بود که مزار پیامبرانی چون یونس ابن متا و جرجیس پیامبر در آن شهر هست و از آنجا که این شهر نقطه اتصال چند شاخه از رود دجله است به موسل مشهور شده. وقتی نامه فرماندهان به حاکم موسل رسید که در آن آمده بود سر حسین ابن علی با ماست و زنان و کودکان او در کاروان ما هستند و خواسته بودند تا شهر رو برای جشن آماده کنند، حاکم بزرگان شهر رو فرا خواند و با اونها در این باب مشورت کرد. اونها یک صدا گفتند که ما به این ننگ و رسوایی تن در نمیدهیم. یکی از اهالی موسل که از ماجرا مطلع شده بود در میان مردم شهر جار زد که ای مردم، کاروانی به ما نزدیک می شود که سر حسین فرزند فاطمه زهرا رو با خود آورد. ای مؤمنان، حسین را در کربلا کشتند و خانواده او را اسیر کرده به این سو می آمد.
اگر همه ی وجودم فریاد شود، اگر سراپا ناله شدم، حق دارم، زیرا عزادار بزرگترین مصیبت هستی هستم.
سنجا به یاد لب یک شبم خواب را نداشتم، کنار تن بی سر کاسه ی آب گذاشته. واقعی سنجان تو بودی و گودال و ریگ و تن زیر نیزه، خدا حافظی کردی با زینب زیر نیزه. آهلا صدا می زدم مادرت رو یا مظلوم، نشون می دادم هنجرت رو یا مظلوم، صدا می زدم مادرت رو ای بیکست، به دامن بگیر سرت رو یا مظلوم، یا مظلوم. سنجان 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 سنجان
در برخی منابع تاریخی آمده که در این هنگام 3000 نفر از اوس و خزرج و سایر قبائل سلاح برداشتند و جمع شدند و تصمیم گرفتند سر امام را از حاملان بگیرند و در شهر خود دفن کنند. وقتی این خبر به فرماندهان کاروان رسید، از ورود به شهر منصرف شدند و به طرف منزل تل افر یا تلعفر و سپس به منزلگاه سنجار که منطقه‌ای پر جمعیت بود رفتند. سنجار سرزمینی خرم و سرسبز بود که باغات زیتون، انار، گردو و بادام فراوانی داشت و مردم اونجا عمدتاً کرد بودند. پس از سنجار هم کاروان به منزل نصیبین رسید. نصیبین رو یونانی ها مکدونیس یا سوکورس می خوانند و در گذشته جزء سرزمین ایران به شمار می آمد. نصیبین از شاخه های رود فرات سیراب می شد و گل های سفید آن شهر از بهترین گل های ایران قدیم بود. حاکم نصیبین منصور ابن الیاس وقتی خبردار شد که کاروان اسرا به شهر نزدیک می شود، دستور داد شهر رو آذین بستند و 1000 آینه بر در و دیوار نصب کردند و به رقص و شادی پرداختند. مورخان نوشتند همین که حامل سر امام خواست وارد شهر بشه، اسب او فرمان نبود. چند اسب عوض کردند اما هیچ یک قدم از قدم بر نداشتند و در این اثنا سر امام از روی نیزه بر زمین افتاد. مردی به نام ابراهیم موسلی سر رو برداشت، شناخت و بانگ زد: آه، این سر حسین ابن علی است، وای بر ما، وای بر ما که قتل حسین پسر دختر پیامبر رو جشن گرفته. با شنیدن این سخن مردم به خروش آمدند و مانع از ورود سر ابا عبدالله علیه السلام به شهر شدند. بعدها محل افتادن سر امام رو مشهد الحسین نامیدند و زیارتگاه مردم شد. باری مأموران حکومتی بر سر ابراهیم موسلی ریختند و او رو کشتند. در نصیبین وقتی زینب کبرا سلام الله علیها سر امام رو روی نیزه دید، این اشعار رو خواند: اتشهرونا فی البریت عن وطن و والدنا اوحا الیه جلیل، کفرتم برب العرش ثم نبیه کان لم یجئکم فی الزمان رسول، لحاکم اله العرش یا شر امت لکم فی لزا یوم المعاد عویل. یعنی ای ستمکاران، آیا به اجبار ما را در شهرها و در برابر دید مردمان میگردانید و حالان که میدانید جبرئیل بر پدر ما وحی نازل میکرد؟ شما به خدای عرش و پیامبر او کافر شده اید و چنان رفتار می کنید که گویی پیامبری از جانب خدا نیامده است. بدانید که فردای قیامت خداوند درباره شما حکم خواهد کرد و آن روز صدای گریه و ناله شما در آتش جهنم بلند است.
چرا نگریم؟ چرا بر سر نزنم که هیچ روزی مانند روز تو نیست، که هیچ سرزمینی کربلای تو نیست و هیچ مصیبتی چون مصیبت تو یا ابا عبدالله.
یک شعله دامن از پر جبریل پا گرم، آدم به نار آمد و آدم
بر سر میزنیم، بر سینه میکوبیم، عشق میریزیم، ناله میکنیم، میخواهیم با فرزندت که هر صبح و شام برایت خون میگرید هم ناله شویم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 24
یک دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01.
تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هست.